أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
الله
الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين پیشاپیش تسلیت عرض میکنم شهادت جانگداز وجود مقدس امام هادی علیه السلام دهمین امام و پیشوا. انشاءالله امیدواریم که خدای بزرگ ما را جز رهروان راه اهل بیت قرار بدهد و ذره و آنی ما را از پیمودن این طریق و صراط مستقیم اهل بیت جدا نکند. از شبت محضر شریف آیون سخن پیرامون روایتی بود که در مقام بیان کلام سید بودیم. کلام سید در عروه این بود که اگر اشتباهی برای زن رخ داد که آیا این خونی که میبیند خون حیض است یا خون بکارت، تنها راه کار آن اختبار است و اختبار امری واجبه. منتها به مستند این کلام جناب سید موقعی که نگاه کردیم دیدیم یه سری روایاتی در این زمینه وجود داره. ما در رابطه با این روایات دو بحث مطرح کردیم. یک بحث سند این روایات که آیا از نظر سند استحکامی دارن که ما بر مبنای استحکام سند به بیان دلالت روایت به پردازیم یا نه. روایتی را که خدمت دوستان فاضلمون عرض کردیم گفتیم در این روایت که محمد ابن یعقوب و امثال ذلک بعد از اون هستن تحویل در سند واقع شده، یعنی چند سند روایت یک جا انتقال به هم پیدا کردن. منتها این چند سند را ما هر کدام جداگانه بنا شد محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم بیان کنیم. تا کنون دو سند از این اسناد را با افرادی که در سلسله سند بودن که آخرینشون محمد ابن اسلم بود بررسی کردیم. امروز میم سراغ سند سوم، ولی همچنان جناب خلف ابن حماد کوفی که در این اسناد گذشته وجود داشت بنا شد جداگانه به بررسی اون بپردازیم که همین امروز در ذیل سند چهارم مطرح میکنیم و ازش عبور میکنیم. سند سوم خوشبختانه همه جهات اون را ما بررسی کردیم. ملازم می‌فرمایید که میگیم سند سوم، یعنی اینا سندهایی هستن که تشکیل دهنده بفرمایید یک روایت، منتها با سندهای مختلف در دل یک روایت قرار گرفتن. اشخاصی در این سندن، اشخاصی در اون سندن، اشخاصی در سند دیگر، ولی یک جا به عنوان روایت اختبار از اون نام برده شده. سند سوم محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم هست، عن ابی عن محمد ابن خالد عن خلف ابن حماد کوفی. موقعی که ملازم می‌فرمایید راجع به علی ابن ابراهیم مستوفا دیروز بحث کردیم، نظر مرحوم آیت الله خویی را بیان کردیم نظر آیت الله زنجانی را هم در این زمینه بیان کردیم که آیا این تفسیری که به علی ابن ابراهیم نسبت داده شده و گفته می شود اون چه در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قرار گرفته اینا صحیح هستن؟ خب گفتیم تحقیقی که این شخصیت رجالی و فقهی آیت الله زنجانی انجام دادن این است که این کتاب تفسیری به اصطلاح مشتمل بر 32 تفسیر ببخشید 23 تفسیر و در این حال گردآورنده این هم دو نفر نام برده شده که اینها گردآورنده هستند. بنابراین خیلی اون فرمایشی که مرحوم آیت الله خویی با استحکام فرمودن از ذریعشون قابل مناقشه بود، اون هم با این به اصطلاح شواهدی که بیان فرمودن. این سند سوم روایت غیر از این خلف ابن حماد کوفی که همین امروز بحث میکنیم در سند چهارم، بقیه شو بحث کردیم، علی ابن ابراهیم، ابی، محمد ابن خالد، تا اینجا همه بحث شده، مونده خلف ابن حماد کوفی که الان در سند چهارم عرض میکنم. سند چهارم این است: محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن محمد ابن اسلم عن خلف ابن حماد کوفی. خب روات این سند را نیز در ضمن اسناد قبلی باز بررسی کردیم و به نظر ما رسید که این روایت مشکلی ندارد و لذا به این روایت به عنوان صحیحه تعبیر میکنیم، یعنی عدت من اصحابنا را داستانش حل کردیم، مشکلی نبود، چون نقل از چی بودا؟ گفتیم یکی از اون اجلا که احمد ابن محمد ابن خالد هست. عرض شد خدمتون این که محمد ابن اسلم هم به گونه‌ای مطرح کردیم و درست شد، تنها کسی که باقی مونده به امروز طبق وعدمون باید محضر شریف شما علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکته هم مطرح کنیم و ساقط خلف ابن حماده. آیا این خلف ابن حماد که در چند جا ذکر شده بود ولی ما صبر کردیم که سند چهارم روایت که بررسی کردیم اونجا متعرض بشویم، که حالا بحث نسبتاً مفصلی داره و الان وقتشی که ما هر شبت خدمتومی که این را بحث کنیم. اگر ایشون را توانستیم توصیح کنیم این روایت می شود صحیحه، چون این خلف ابن عرشبت حماد کوفی در همه اسناد وجود داشت و همه هم یعنی تشکیل دنده اون روایت بود. در غیر این صورت روایت می شود ضعیف. حالا بیاییم سراغ خلف ابن حماد. نام ایشون بزرگواران در سند 77 روایت قرار گرفت، یعنی جناب خلف ابن حماد در سلسله سند 77. مرحوم نجاشی ایشون را توصیف کرد. نجاشی در ترجمه ایشون یعنی در شرح حال ایشون می‌فرماید خلف ابن حماد ابن ناشر ابن مسیب کوفیون سقطون سمع مسلم جعفر علیه السلام. رجال نجاشی صفحه 152 تعبیر سقطون در رابطه با ایشون مطرح کرده و میگه روایات را از وجود نازنین مسلم جعفر علیه السلام شنیده و نقل کرد. در مقابل نجاشی شخصیتی داریم که این هم دیگه خیلی اطرافش بحث شده که امروز هم ما با اجازه سروران عزیز بحث میکنیم، جناب ابن غزائری است. این معمولا در رجال خیلی وقت به اختصاص پیدا میکنه و آیون قول هوش این شخصیت بحث میکنن، ما ببینیم چه از آب در میاریم راجع به جناب ابن غزائری. در مقابل مرحوم ابن غزائری موقعی که راجع به خلف ابن حماد میخواد قضاوت کند با یه تعبیر عجیبی نقطه مقابل تعبیر جناب نجاشی است. ایشون میفرماید خلف ابن حماد ابن ناشر ابن لیث، اون مسید بود، این میگه لیث الاسدی کوفیون، تا اینجاش حالا میگیم طوری نیست، مختلطون یعنی یعرف حدیثه تارتن و ینکر اخرى، گاهی روایاتش مورد قبوله، گاهی روایاتش بفرمیدا مورد رده. عرض شود خدمت شما به این که این هم به عنوان این و یجوز و ان یخرج شاهدن، میگه جایزه که ما، عرض شود خدمتون این که این را به عنوان معید حساب کنیم، کسی که وضعیتش این شکلیست دیگه نمیشود رو حساب رو کارش بفرمیدا حسابی باز. این فرمایش جناب ابن غزالی. سوالی که محضر علمای اعلام و بزرگان حاضر ممکنه مطرح بشود اینه که آیا این عبارت جناب عرشبت غزائری با توصیف مرحوم نجاشی معارضن؟ عرشبت خدمتون این جرح محسوم میشود در مقابل تعدیل او که در نتیجه این روایت از حجیت بیفتد؟ بگیم یکی جهر کرده یکی تعدیل، ما نمیتونم روی این روایتی که هم جاره دارد هم معدل دارد هر شبت حساب باز کنیم. ما در اینجا در دو مقام برای روشن شدن مسئله محضر علما بحث میکنیم. مقام اول، موقف ما نسبت به کتاب رجال منسوب به ابن غزائری است. اصلا این کتابی که نسبت داده شده به ابن غزائری، این کتاب رجالی مربوط به اون هست، مربوط به اون نیست، چه شکلیست داستانش، منهج رجالیشون را چگونه ارزیابی میکنیم، آیا منهج رجالیشون قابل قبول، تضعیفات ایشون جایی که ایشون راوی را تضعیف کردن آیا مبتنی بر شهادت به ضعف و عدم وثاقت راوی است؟ اون گونه که ما در تضعیفات نجاشی، در تضعیفات شیخ طوسی چنین می‌بینیم، شهادت می‌دهند به ضعف و شهادت می‌دهند به عدم وثاقت راوی، این شکلیه که بشه بعد حسابی روی اون باز کرد، یا مبتنی بر متن شناسی و استنباطات شخصی اوز؟ نظر مبارک حضرت عالی را بر متن شناسی و استنباطات ایشون از متن روایت، یعنی گاهی از اوقات خود شهادت بر وثاقت نمیدهد یا شهادت بر ضعف نمیدهد، شهادت بر عدم وثاقت نمیدهد، میاد متن روایت را نگاه میکنه، از متن روایت استنباط میکند که این روایت بفرمایید ضعیف است یا نه، یعنی ارزیابی متن روایت و استنباطی که از متن روایت داشته به تضعیف راوی حکم کرده است. این خیلی نرخش فرق میکنه. نرخ اونجایی که مثلا نجاشی یا شیخ طوسی شهادت میدهند به ضعف راوی، شهادت میدهند به عدم وثاقت راوی، گاهی از خود نه، یه امر استنباطی است، متن کلامی را میبینند و بر اساس اون متن کلام به فرمایدا میاد مسئله را مطرح می‌کند. این یه مقام. پس راجع به رجال منسوب به ایشون می‌خوایم بحث کنیم، آیا این کتاب مال ایشون هست یا مال ایشون نیست، منهج رجالشون چه شکلی است، آیا بر اساس شهادت یا بر اساس استنباط از متن، این یه مقام که بحث خواهیم کرد به فضل الهی. مقام دوم، بررسی و تحلیل فرمایششون در مورد خلف ابن حماد. تعبیر تندی داشت راجع به خلف ابن حماد، تعبیر چی بود؟ مختلط امره و یعرف مرتن و ینکر اخرى، اینطوری. و این که آیا این تعبیریشون دال بر تضعیف جناب خلف ابن حماد یا دال بر تضعیف نیست؟ اگر خود وضع رجال ابن غزائری را درست کردیم و عرض شود خدمتتون این که این تضعیف را هم مسلم دانستیم اون موقع روایت از حجیت و اعتبار به فرمدا میفته و فکر دیگری بکنه. عرض شود محضر مبارک، مقام اول اجازه بدید بحث کنیم. مقام اول راجع به اینه که این کتابی که یونسد الى ابن غزائری مال اوز یا دستخوش حوادثی شده. مؤلف این کتاب که معروف به کتاب ضعفاست جناب احمد ابن حسین ابن عبیدالله غزائریست. کتاب ضعفا معاصر و همشاگردی جناب نجاشیست، ایشون همین ابن غزائری، یعنی هم معاصره و هم توی درس شرکت میکردن با جناب نجاشی و با جناب شیخ طوسی. هر سه از شاگردان پدر ابن غزائری هستن، هم جناب ابن غزائری، هم جناب نجاشی، هم جناب شیخ طوسی. استادشون کی بوده؟ پدر ابن غزائری. البته یک نقل هم در اینجا وجود دارد که در برهه از زمان جناب نجاشی و جناب شیخ طوسی شاگرد همین آقا بودن، یعنی احمد ابن حسین ابن عبیدالله غزائری. پس بنابر یک نقل هم شاگردی، هم بنابر نقل دیگر اون دو بزرگ شاگرد ابن غزائری. حالا این یه مسئله است. طبق اونجه که جناب شیخ طوسی رضوان خدا بر او باد در مقدمه کتاب فهرست خودش آورده، یک کتاب رجالیست، کتاب بسیار ارزشمندیست، میگه جناب ابن غزائری در جوانی و قبل از 40 سالگی از دنیا رفته است و همچنین از بعضی حکایت میکند شیخ طوسی در مقدمه فهرست که آثار او توسط وراثش از بین رفته است. خیلی حالیشون نبوده که چی هست چی نیست دیگه، تو دعوه ها از بین رفته. لذا امروز بعضی از بزرگان ما فوت میکنن، عالم، مجتهد، ملا، صاحب کتابخانه ولی آقازاده ها اهل این معانی نیستن. گاهی از اوقات هر شبت خدمت میگیم که تو ناصر خسرو و جای دیگه و اینا کتاب ها به حراج گذاشته میشه، قدر کتاب رو نمیدونن، نمیدونن چه هست. رضا بعضی از علما زرنگی میکنن و چون از دیگران دیدن در حال حیات خودشون سلام میکنن کتاب ها رو به کتاب خانه های مرجع هدیه میکنن که آقازاده هایی که اهلیستن این کتاب ها رو از بین ندن. حالا گویا ایشون همچه سر نوشتی بیده
بعضی کتاب خونه ها جا ندارن، مجددا میارن تو بازار میفروشن.
خب شما بهتر مطلعی دیگه، جز خریداران هستید یا فروشندگان؟ ولی این فرمایشتو من هم شنیدم درست. لذا اون چه امروز از آرای رجالی ایشون در دسترس ماست، ایشون فرموده حاصل نقل هایی است که جناب سید احمد ابن طاووس برادر جناب رضی الدین طاووس، معروف سید ابن طاووس شنید صاحب کتاب لهوف و ادعیه مثل فلاح السائل و اقبال الاعمال و امثال زنه، برادر ایشون از شبت خدمت شما حاصل نقلاییست که این سید احمد ابن طاووس برادر جناب رضی الدین طاووس، یعنی سید ابن طاووس، در کتاب حل الاشکال فی معرفت رجال آورده از جناب ابن غزائری نقل کرده است. اینا مطالبیست. ایشون آورده و پس از احمد ابن طاووس دو شاگردش که ابن داوود در رجال خودش و علامه هلی در خلاصه الاقوال نظرات رجالی ابن غزائری را آوردن، یعنی نظرات ایشون توسط این چند نفر جمع آوری شده. به عبارتی بعد از زمان وفات جناب ابن غزائری که نیمه قرن 5 تا نیمه قرن 7 ابن طاووس از این کتاب گزارش کرده، هر شبت خدمتون، دیگه ما آثاری از این کتاب نمیبینیم، تنها گزارشی که داده شده اینه. بعدها جناب ملا عبدالله ششتری در قرن دهم از لابلای خلاصة الاقوال کتاب مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی علیه مطالب مربوط به آراء ابن قزائری را بیرون آورده و در کتاب نقد الرجال ذکر کرده. کی؟ جناب ملا عبدالله ششتری. از دل چه کتابی بیرون آورده؟ خلاصة الاقوال علامه حلی. لذا نسخه ای که امروز شخصیت بزرگواری به نام جناب آقای حسینی جلالی که به نام رجال ابن قزائری چاپ کرده، ایشون معاصر و در عصر ما زندگی میکنن، برگرفته از همون کتاب ملا عبدالله بفرمایید ششتری. اما این کتاب را از ایشون میدانیم یا نه؟ بالاخره این کتاب ابن قزائری سالا اول میگیم بین براس از بین رفته، بعد میگیم اینا نقد کردن مطالبی را، سید ابن برادر سید ابن طاووس، بعد ملا عبدالله ششتری، بعد در خلاصة الاقوال و امثال ذلك. مرحوم آیت الله خویی یک متتبع رجالی است، مرحوم آقا بزرگ تهرانی یک متتبع انتساب این کتاب به جناب ابن قزائری را قبول نداره. لیس من سختگیری زیاد و تضعیفات ابن قزائری معروفه، یعنی رحم به کسی نکرد، ولذا تعبیر جالبی به کار رفته در رجال راجب ابن قزائری شنیدنی است، تا جایی که بعضی گفتن از سالم و من رجال الحدیث من سلم من، یعنی از رجال حدیث کسی سالم مونده که از دست جناب ابن قزائری جان سالم به در برده. از سالم و من رجال الحدیث من سلم من، یعنی هر که از دست او و از تیغ او سالم به در رفته دیگه تردید نکنید این آدم حسابیست. یعنی اینقدر سختگیرانه با مسائل برخورد میکرده یه چنین تعبیری را راجع به ابن قزائری مطرح کرده. لذا این تضعیفات سبب شده که بابا چه خبره؟ دیده این بعضی ها میگن آقا چطوره؟ نه چهار تا اشکال. آقا چطوره؟ یه پنج شش تا آخر که میرسه دیگه پنجده. لذا این نوع سختگیری و این نوع تضعیفاتی که جناب ابن قزائری کردن، آقا بزرگ تهرانی میگه که این مال این نیست، چیه که این کارا نمی کنه، اینقدر تضعیف تضعیف تضعیف، این به درد نمی خوره، اون به درد نمی خوره، این به درد نمی خوره. آقا بزرگ تهرانی رضوان الله تعالی علیه میگه این کتاب عرض شد خدمتتون این که از دشمنان تشیع می شود حساب کرد، که اینا آمدن مطالبی را در هم آمیختن و خواستن چهره بزرگان ما را و رباط شیعه را مخدوش کنند. ابن قزائری این کارا نمی کنه، به نام ایشون آمدن این مطالب را مطرح کردن. حرف کیه؟ آقا بزرگ تهرانی. یعنی اینقدر تضعیفاتش زیاده و تیغ برانش سالم نگه نداشته که از سالم و من رجال حدیث من سلم و من، عرشبت خدمتون می این که کار می جلسه. عرشبت خدمتون می این که حدود 200 سالی نامی از این کتاب مطرح نبوده، کتاب ابن اما این که جناب ابن طاووس ما می خواهیم خلافاً للعلمین یه عرض مختصری داشته باشه، اما این که جناب ابن طاووس، ابن طاووس نه سید ابن طاووس، سید احمد آمده و این کتاب را به ابن قزائری نسبت داده، شخصیت کمی نبودیش، بعد علامه حلی این شخصیت بزرگ، ابن داوود حلی همین مشی را اختیار کردن بگیم این فرمایش آقا بزرگ تهرانی نمیسازه با سخن جناب علامه حلی، با سخن جناب ابن طاووس، با سخن ابن داوود حلی، اینا نمیسازه. هر شبت که بعضی از مطالب موجود در رجال ابن غزائری جالب اینجاست، دقیقا در رجال نجاشی هم موجوده. این معید بر این است که بی حساب بفرمیدان نیست کار ابن غزائری. تصریح دارد میگه این مطلب را از ابن غزائری نقل میکنم. کی میگه؟
نجاشی.
خب شما نجاشی را که قبول دارید، خود نجاشی هم میگه این مطالب را از ابن غزائری من نقل میکنم. اگه پنبه ابن غزائری را ما زدیم، گفتیم این کتابش عرض شود خدمتون که جعل دشمنان هست، خب نجاشی. یعنی نجاشی هم مثلا تو این وادی وارد شده، مگر اینکه احتمال بدیم گلچین کرده اونشون که خیلی تضعیف زیاد نبوده و ورده تو کتابش و بقیه را نیاورده باشد، ولی بالاخره رسما میگه من از ابن غزائری نقل میکنم، نجاشی که شما قبول دارید. لذا اینم معید دیگریست، ولی که کتاب رجالیشون موجود بوده و اینم که جناب شیخ طوسی فرمود کتابهای او توسط وراثش از بین رفته، در قالب حکایت از بعضی نبل اتقان ولی یقین مطرح میکنه. میگه نقله که کتابهای جناب آقای ابن غزائری توسط وراث از بین رفته، یعنی قاطعانه شیخ طوسی مسئله را به گردن بفرمایید نمیگیرد، بلکه به عنوان نقل مطرح میکنه. خب در نقلم که میگه ما امروز شنیدیم که اونجا بارون آمده، ما خودمونم که حسن مسئله را ندیدیم. اما نکته ای که داریم این است که نکته مهم این است، پس بنابراین در استناد کتاب ابن غزائری کمی سرته مسئله را جمع کردیم، خلافاً از شبت خدمتون سید الخویی و بزرگان دیگر آقا بزرگ. اما نکته اصلی اینجاست که علی فرض این که این کتاب از جناب بفرمایید ابن غزائری باشه، سخن دوم راجع به منهج ایشون هست. آیا موقعی که کسی را تضعیف می کند ان شهادتن تضعیف می کند یا ان استنباطن تضعیف می کند؟ اینجا نکته ما نیست. نکته ای که هست، متاسفانه نوعاً تضعیفات ایشون مبتنی بر اجتهادات و استنباطات و این خیلی مسئله را برای ما درست نمی کند. بله، متون روایات را نگاه میکنه و بر اساس متون روایات نمره میده به راوی، نه اینکه راوی را نسبت به او شهادت میدهد که ثقتون. اول میره متن روایات را نگاه میکنه، اگه دلچسبش بود میگم این راوی خوبه، دلچسب نبود نه، خوبی نمیشه. اگر به این نتیجه میرسیده که مبانی اعتقادی و امثال ذلک که نزد خودش مسلمه جناب ابن غزائری همخوانی ندارد، در مورد اون راوی تعبیر ضعیف به کار می برده. لذا از این جهت ما راجع به تضعیفات ایشون بفهمیم، تضعیفات ایشون تعمل نمی توانیم. پس ما یک کار به نفع ایشون انجام دادیم اول صبح، و اون کار چی بودا؟ کتاب مال خودش. نجاشی نقل کرده، میگه من از ابن غزائری نقل میکنم، علامه حساب کتابی داره. وراث هم که از بین بردن حکایت هست، نه شهادت هست. اما مشکل دوم منهج ایشونه. منهج ابن غزائری ما را به تأمل وامی دارد که روایاتی را که ایشون تضعیف میکنند ما این را روایات ضعاف بدانیم. نمیشود. اتفاقا و خوشبختانه حضرت آیت الله عظما زنجانی که متتبع اون رجالیون یقول و حادثا، ایشون هم این مطلب میگه، میگه چون منهجش استنباطی است و نه منهجش بر اساس شهادته، ما به تضعیفات ایشون ترتیب اثر نمیتونیم جدی بگیم. خب الحمدلله رب العالمین، فتلخص من جمیع ما ذکرنا الهنا. سوال میکنم جواب میشنم. جناب ابن غزالی کتابی داشته یا نداشته بفرمایید؟ طبق اون چی عرض کنه، آیا منهج ایشون را میپسندیم یا نمیپسندیم؟ میتواند تضعیفات او تضعیف باشد؟ بفرمایید. اما بیم سراغ این بنده خدا خلف ابن حمار، تا اون کتاباشون و کیفشون جمع نکردم بگم. بررسی و تحلیل فرمایش ایشون در مورد خلف ابن حماد و اینکه آیا این تعبیر ایشون که راجع به خلف ابن حماد گفتن، چی گفتن ها همین الان ببرم؟ مختلف یعرف حدیثه مرتن و
یونکرو،
یعرف حدیثه یا حدیثه؟
حدیثه.
خب روشی از سبت خدمت شما به این که آیا این تعبیری که راجب خلف ابن حماد گفتن، اینو میتونیم به پای تضعیف خلف ابن حماد بنویسیم که در نتیجه روایت را بفرمایید از درجه اعتبار ثابت کنیم یا نه؟ آیا چون عجله دارن فردا از